سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. مسئله فلسطین و چگونگی حل آن در مسیر تأمین حقوق فلسطینی ها از جمله موضوعات مورد سخن در تبلیغات چهار نامزد ریاست جمهوری در ایران است. موضوع پنهانی نیست که نظام اسلامی ایران از نخستین روزهای شکل گیری خود حمایت از فلسطینی ها را در کانون سیاست منطقه‌ای خود قرار داد. راه قدس از کربلا می‌گذرد از شعارهای عمده جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، شعاری که هدف نهایی ایران را از ادامه جنگ تصویر می‌کرد. حمایت از سازمان‌های تندروی فلسطینی، حماس و جهاد اسلامی فلسطین با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گسترده‌تر از پیش شد. برخی از مسئولان نظام اسلامی انقلابی ایران حمایت از حزب الله لبنان را نیز نهایتاً بخشی از حمایت فلسطینی‌ها برای رسیدن به حقوق خود خواندند. در همین مسیر تهران مخالفت خود را با سیاست‌های رهبری پیشین فلسطینی‌ها یاسر عرفات و سپس محمود عباس پنهان نکرده است. در ابعاد وسیع‌تر در منطقه کشورهای عمده عرب مثل عربستان و اردن نقش ایران در عرصه بحران فلسطینی ها و اسرائیل و فراتر از آن بحران عرب و اسرائیل را به سود فلسطینی ها ندانستند. محمود عباس و همراهان او نیز بر این باورند. نامزدهای ریاست جمهوری در ایران چه سیاستی در مورد مسئله فلسطین اسرائیل دارند؟ اهمیت این مسئله و چگونگی حل آن برای اکثریت مردم ایران از چه میزان اهمیت برخوردار است؟ اینها و پرسش‌های دیگر در ارتباط با روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران را در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، با آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که ایشان نیز در سفری به انگلیس در لندن هستند و در یک همزیستی کاملا مسالمت‌آمیز در کنار آقای نوری‌زاده در استودیوی صدای آمریکا در لندن با من و شما خواهند بود. تا لحظات دیگر. خب پیش از هر چیز حتما خبر دارید خانم رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی که پس از آزادی از زندان در ایران به آمریکا آمده در واشنگتن به سر میبره. ایشون ساعتی پیش با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. گوشه ای از ملاقات خانم رکسانا صابری و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون رو می‌بینیم و بعد به سوی متن اصلی برنامه می‌ریم. با هم می‌بینیم.
Well, we are absolutely delighted and obviously relieved to have Roxana home safely, to have her parents here with us. This was a matter of great concern to our country, certainly to the Obama administration, to me personally.
ابراز خرسندی خانم هیلاری کلینتون هست از اینکه به خوشی و سلامتی خانم رکسانا به خانه بازگشته و اینکه چقدر سرنوشت رکسانا به عنوان یک شهروند آمریکایی برای دولت آمریکا اهمیت داشته و در کانون توجهش بوده در روزهای به خصوصی. رکسانا صابری نیز در پاسخ به خانم کلینتون اظهاراتی داشت، قدردانی کرد از تلاش‌های آمریکا و سپاسگزاری کرد از خانم کلینتون و صحبت‌هایی هم داشتن. این رو من بگم که در برنامه‌های فردا و برنامه‌های آینده صدای آمریکا با خانم رکسانا صابری گفتگوی خواهیم داشت در برنامه‌های دیگه و همینطور گزارش‌های درباره ملاقات ایشون و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. اما به لندن میریم، سلام میگیم به آقای نوریزاده و آقای سازگارا در استودیوی صدای آمریکا در پایتخت انگلستان.
درود بر شما جناب چالنگی. دکتر سازگارا کنارمه دیگه، همینجا سلام و ماچو بوسه قبلا کردیم و همینطور درود به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، خاصه در خانه پدری.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما چلنگی آیت نوریزاده که خیلی مسالمت آمیز کنار همدیگه هستیم و بودیم و خواهیم بود انشاءالله و همه بینندگان.
خب البته از قدیم گفتم دیگه استودیو ما قبلا گنجایش یه نفر داشت، ولی مثل اینکه دو درویش، شاید هم بیشتر از دو درویش هم بشه در اونجا جا بگیرن در کنار هم. خیلی مسالمت آمیز میبینم فضای بیشتری هم بین شما هست. آقای نوریزاده ببینید، مسئله فلسطین، تلاش فلسطینی ها برای کسب حقوقشون، جنگ هایی که بر سر این موضوع بوده، دلایل اسرائیل برای اینکه کار به اینجا رسیده، دولت های مختلف اسرائیل و و و سابقه کارو کمویش بیشتر بینندگان ما میدونن و به یک مسئله در سیاست خارجی ایران هم تبدیل شده، از جمله در سخنرانی های نامزدهای ریاست جمهوری این مسئله به عنوان مسئله‌ای که راه حل‌هایی براش ارائه داده میشه، سیاست‌های در برابرش عرضه میشه از طرف نامزدهای انتخاباتی مطرح است. شما به عنوان یک ناظر تفاوت‌های عمده‌ای بین سیاست‌های عرضه شده توسط نامزدهای انتخاباتی می‌بینید؟ اگر هست چی هست در برابر مسئله فلسطین؟
بله، حضورتون عرض کنم یک نکته رو من خدمتتون بگم، این رو هم از زبان آقای عرفات شنیدم و هم از ابو مازن و در هر دو نوبت اینها چون چاپ شده بنابراین موجود هست در زمان حیات عرفات و همینطور آقای ابو مازن که عمرش دراز باد. هر دو به من گفتند لطماتی که جمهوری اسلامی با سیاست‌های خودش به جنبش مقاومت فلسطین و بعد به دولت خود مختار زد به مراتب بیش از ضرباتی که از اسرائیلی ها خوردیم، به این جهت که در بزنگاه های تاریخی که این امکان برای ما وجود داشت با به دست آوردن اون همدلی های جامعه بین المللی ما بتوانیم حقوق خود رو به دست بیاوریم، یعنی در واقع همه جهان همدل و همراه با ما بود، جمهوری اسلامی با تقویت گروه هایی که ضد صلح بودن و ترغیب و تشویق عملیات تروریستی از جمله انتحاری باعث شد اولا در اسرائیل تندترین گروه های سیاسی روی کار بیان و بعد ما در جهان اون سمپاتی رو از دست بدیم و اینو به دفعات با مثال های متعدد آقای عرفات عنوان کرد و همینطور ابو مازه. سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست به قول عربا شما میدونید بهش میگن تعجیزی، یعنی سیاستی که میخواد شما رو در یک کورنر قرار بده کاری نتونی بکنی. خب بله، آزادی فلسطین شعار قشنگیه، اما چجوری این آزادی به دست میاد؟ آیا با انتحاری به دست میاد یا اینکه با اسلو به دست میاد؟ جمهوری اسلامی بعد از جنگ رها شدن کویت، یعنی آزادی کویت و تشکیل کنفرانس مادرید و این تلاش هایی که در پس پرده برای دستیابی به یک صلح بود بسیار ناراحت بود، برای اینکه همیشه از مسئله فلسطین به عنوان یه بازیچه اینا استفاده کرد و نماز جمعه نبود که با مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم و غیره درست نشه. آقای خمینی هم که جمعه آخر ماه رمضان رو گذاشته بودن روز جهانی قدس و بنابراین یک ملعبه دستشون بود و باش بازی میکردن. اینه که در شرایط فعلی که به هر حال حماس قدرت گرفت با پولی که جمهوری اسلامی بهش داد، حماس قبلا تقویت میشد از جانب سعودی، قطر، کشورهای دیگه، ولی در یک حد معین وقتی جمهوری اسلامی بی حساب پول ریخت تو دست حماس، حماس موفق شد کودتاش رو عملی بکنه و قزستان رو درست بکنه در برابر دولت خود مختار. طبیعی است نامزدهایی که الان در صحنه هستن در واقع اون حرفی رو که آقای خامنه ای زده اون رو احمدی نژاد هم تکرار کرده و به شکل تعدیل شده ترش آقای رضایی، اما من در نگاه آقای کروبی و موسوی یه تفاوتهایی میبینم. آقای خامنه‌ای میگوید که راه حل قضیه فلسطین این است که یک رفراندوم از اهالی واقعی فلسطین برگزار بشه. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را، اهالی واقعی فلسطین رو کی تعیین میکنه؟ الان اهالی واقعی ایران کیا هستن؟ خب ما دیدیم آقای جلال الدین فارسی که آقایون میخواستن رئیس جمهوریش بکنن افغانی الاصل بود. اهالی واقعی رو چه کسی تعیین میکنه؟ در فلسطین عده یهودی بودن، مسیحی بودن و عرب مسلمان، اینا با هم زندگی میکردن. اما الان شرایط به گونه ایست که 4 نسل یهودی در اونجا اومده، یهودیانی که جدشون اومده، پدرشون اومده یا خودشون اومدن، اینا در اونجا مستقر شدن. شما چطور میتونید به اونا بگید اینجا سرزمین تو نیست؟ در مقابل فلسطینی های از فلسطین آواره شدن، رفته در استرالیا، رفته در کشورهای آمریکای لاتین، مستقر شده، به ریاست جمهوری رسیده. آیا این الان حاضر برگرده بری یک 50 متر زمین بهش بدن توی غزه زندگی بکنه؟ نه. بنابراین این حرف آقای خامنه‌ای بی‌معناست. آقای موسوی اشاره کرد ما باید خود قوی باشیم تا بتوانیم در مسئله مثل مسئله فلسطین تأثیر بگذاریم. آقای کروبی هم کم و بیش چیزی به این شکل گفت که بله باید گزینه فلسطینی ها رو تایید کرد. بنابراین به نظر من آقای چالنگی حرف تازه‌ای زده نشد. اون شهامت عبدالله نوری رو میخواد که در دادگاه برگشت گفت ما هرگز نباید فلسطینی تر از فلسطینی ها باشیم. وقتی اونا صلح رو میپذیرن ما حق نداریم که جنگ رو توصیه کنیم.
خب آقای سازگار، شما موضوع رو چطور میبینید؟ آیا واقعا در جمهوری اسلامی ایران فلسطینی تر از فلسطینی ها هستن، یا اینکه واقعا مثل بقیه دولت های منطقه که خواستار حل عادلانه مسئله فلسطین هستن سخن گفته میشه و عمل میشه؟
به هر حال مسئله فلسطین و فلسطین محوری یکی از شاید 3 رکن سیاست خارجی ایران در 30 سال گذشته بوده. یعنی اگر ایدئولوژی گرایی و امریکا ستیزی رو 2 رکن دیگه بدونیم، قطعا 3 رکنش فلسطین محوریه. و این فلسطین محوری در سیاست خارجی ما به شکل حمایت از گروه های تندروی فلسطینی تا الان خودش رو نشون داده. و در واقع سیاست کاسه داختر از آش در این سالیان جاری بوده. به هر حال به نظر من مسئله فلسطین و اسرائیل از چند جهت موضوع اساسی و حیاتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری جدیتر از اون چیزی که تا الان صحبت کردن باید بهش بپردازن. چرا که اولا اسرائیل و موجودیتش در منطقه مستقیما با سیاست ما در منطقه ارتباط داره، به خصوص تحرکات اخیر دولت جدید اسرائیل که سعی کرده یک اتحادی از اعراب هم با خودش علیه ایران به وجود بیاره. نکته دوم ارتباطی است که اسرائیل داره با مسائل اون منطقه، مثل فرض کنید مسئله لبنان، مسئله مصر، سوریه و دیگران. و نکته سوم که به نظر من شاید از همه اینها مهمتره این است که هر کوششی برای نزدیکی به امریکایی ها مطمئنن بدون حل مشکل ایران در قبال اسرائیل ابتر خواهد. یعنی اینطور نیست که واشنگتن رو اسرائیلی ها بگردونند آنچنان که بعضی ها فکر میکنند. اسرائیل کشور کوچیکی است که به هر حال خیلی هم ناچار گاهی اوقات پا به پای امریکا راه بره و چیزایی که میگن گوش کنه، اما انقدر نفوذ دارند که نه دولت ایران بلکه هر دولت دیگه‌ای که شعارش محو اسرائیل از صحنه روزگار باشد نتواند که روابط نرمال و عادی با امریکا داشته باشه. بنابراین به هر حال سیاست خارجی ایران اگر بخواهد با دنیا آشتی کنه که این لازمه رشد اقتصادی ما هم هست لازمه رشد سرمایه گذاری، حل مشکل بیکاری در ایران، حل مشکل اقتصادی ایران هم هست. نرمال کردن و عادی کردن روابط ما با دنیا و در رأسشم امریکایی ها داخل یک همچین هدفی مطمئنن مسئله عادی کردن روابط با اسرائیل هم نهفته، که طبیعتا در بحث خودش مشکل فلسطینی ها هم داره. به نظر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. این کاندیداهای محترم ریاست جمهوری که شما نگاه میکنید یک مقداری کلیات رو بکنید، شاید یک کمی حرف آقای کروبی نزدیکتر باشه به این که ایشون برحال میگه که راه حلی که فلسطینی ها انتخاب بکنن و اکثریت فلسطینی ها، البته حرف دو پهلویه بازم، ولی به نظر من هم باید روشن مشخص سیاست خارجی ما بر این محور باشه که از گروه های میانه روی فلسطینی که مورد حمایت اکثریت مردم فلسطین و مورد حمایت اکثریت کشورهای عربی هستند باید حمایت بکنیم، بی خودی هم خودمونو به صف اول دعوا نندازیم، باشیم عقبتر، کاری که بقیه کشورهای اسلامی میکنن و به خصوص دولت منتخب خود فلسطینی ها محمود عباس به نظر من میتونه ایران مفر خیلی خوبی داشته باشه تا این نصیبه. تا اینجا من ندیدم که کاندیداها روی این موضوع یک تاکید روشن و صریحی کرده.
آقای نوری‌زاده، این به معنی این هست که مسئله فلسطین پس از اونچنان اهمیتی در جریان تبلیغات انتخاباتی برخوردار نیست که کاندیداها به شدت و به طور تمرکز یافته بهش نمیپردازن؟
می توانم بگویم از شعارهایی است که بار منفی داره. یعنی در واقع الان اگر یه نامزدی بیاد روی قضیه فلسطین بخواد شعار بده، چه کسی رو جذب میکنه؟ مردمانی که آزردن و به دفعات در تظاهرات، در اجتماعات، در نوشته ها اعلام کردن که چرا باید چراغی که به خانه رواست در مسجد فلسطین و حزب الله و در عراق بسوزد. شما الان ببینید همین ماجرایی که حزب الله برای ایران به وجود میاره و هزینه‌ای که ما بابتش خواهیم پرداخت، جریان شرکت حزب الله در قتل رفیق خلیلی و آنچه که بعداً حالا انتخابات لبنان جلوشو گرفتن، سر و صدا بیرون نرفت که منجر به جنگ شیعه و سنی نشه، ولی این ماجرا میاد بیرون و از پس پرده الان اسامی منتشر شده و این آمدن این بیرون ببینید چه مصیبتی برای ایران خواهد داشت. و من مطمئنم این دادگاه رفیق حریری فقط در لبنان متوقف نخواهد شد و سوریه، به ایران هم کشته میشه. خب چرا ما باید خود رو درگیر قضایای خارجی بکنیم که برای ما اینقدر پرهزینه؟
این پرسش آقای نوری‌زاده، پرسش اینه، این پرسش شما مثلا ببینید، پرسش این هست، شما میگید که این شعار کاربردی نداره اگه راجع به فلسطین صحبت بشه، اما میبینیم برخی از نامزدهای انتخاباتی همونطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای هم از دستمال معروف فلسطینی ها گردنبند یا شفیه معروف فلسطینی ها استفاده میکنه. ولی میبینید این جنبه توهینش به کنار هست یا نیست مورد بحث ما نیست. بنابراین میشه از این نتیجه هم گرفت که لابد محبوبیتی هست، لابد مسئله بخش بزرگی یا بخشی از مردم ایران هم میتونه باشه، چرا نه؟
ببینید الان خدمت رو عرض میکنم، اول انقلاب تمام اینایی که در جوخهای اعدام شرکت داشتن این چفیه رو مینداختن دور گردنشون، برای همین مردم فکر میکردن فلسطینی ها اعدام کردن. حتی یادم نمیده در اون اعدامایی که در فرودگاه سنندج بود مرحوم شهرام ناهید و افسر ناهید رو تیرباران کردن، در اونجا این تیراندازان همه چفیه دارن، هیچ کدوم اینا فلسطینی نبودن. این فلسطینی محوری به لباس هم سرایت کرد و وقتی رهبر جمهوری اسلامی اینو به گردنش میندازه و از شالهای ایرانی که انواع و اقسام و زیباترین هاش ما داریم در شمال کشور، در غرب، شرق، جنوب، شال بلوچی داریم، شالهای عربهای ایرانی داریم، در کردستان داریم، در لرستان داریم، در شهر شما مسجد سلیمان چقدر زیبا، خب اونا رو نمیندازه آقای خامنه ای، میره مال فلسطینی ها رو میندازه که خیلی توف نمونه است که انه ایشون فلسطینی است و نه ایرانی. متاسفانه آقای احمدی نژاد هم از این اداها در آورده که به نظر من این اداها با اون ادعاهای ناسیونالیست بودن و صحبت از اعتبار و جایگاه ایران زدن هماهنگ نیست. خوشبختانه آقای موسوی و آقای کروبی به این راه نرفتن، حتی آقای رضایی هم به نظر من نرفته و منحصر به آقای احمدی نژاد و نامزد اصلی ریاست جمهوری که همان آقای خامنه ای باشه.
خب منظور شما چیه نامزد صدرش؟
به هر حال گفت اون کسی که در این ماجرا در واقع احساس پیروزی خواهد کرد یا شکست آقای خامنه ای خواهد بود، بنابراین ایشون هست که رأی مردم به نوعی متوجه ایشونه. این به عنوان نمادین دارم میگم، نه اینکه ایشون میرن در جای رئیس جمهوری میشینن.
خب آقای سازگار، شما واقعا مسئله فلسطین رو ببینید، خب دولت ایران از این موزه صحبت ما و طبعا نامزدهای انتخاباتی هم در حوالی همین موزه صحبت میکنن که ایران کشور قدرتمندی است و دیدگاه مسئولیت‌های اسلامی هم در برابر مسئله فلسطین دارای مسئولیت هستن. به هر حال یک قضیه اسلامی به شمار میره برای خیلی از کشورهای منطقه و برای ایران شاید در درجه بالاتر و بیشتر. چرا یعنی چرا نامزدهای انتخاباتی باید مورد انتقاد قرار بگیرن اونطور که شما و آقای نوری‌زاده که به مسئله فلسطین اهمیت میدن؟
نه حالا انتقاد حداقل من و آقای نوری‌زاده به این معنی نکردیم. ما به راه‌حل هایی که ارائه میکنن انتقاد داریم. همجوری که عرض کردم هر کسی که در ایران بخواد سکان سیاست خارجی کشور رو به دست بگیره که در جهت حل مشکلات کشور به خصوص حل مشکلات اقتصادی کشور راه ببره سیاست خارجی ایران، یکی از دو محور اصلی که باید حل بکنه مسئله اتفاقا فلسطینه. به شکلش بن‌بست در سیاست خارجی ما در اومده. حالا از بعد همدردی، همسویی با مسلمین، با مظلومین، اونها هم جای خودش داره، ولی تمام انتقاد ما به روش هاییست که تا الان ارائه شده. چه کسی گفته که روش های تند، تیز، تروریستی، آدمکشی، خونریزی از دو طرف، از فلسطینی ها و از اسرائیلی ها، اونم اسرائیلی که نشون داده هر یه نفری که ازش بکشن لااقل 10 نفر میکشه، دولت خشن و میلیتاریستی است که پاسخ میده. چه کسی گفته این روش ها و این شعارهای تند و تیز حقوق مردم مظلوم فلسطین رو بهتر تأمین میکنه، مثلا از راهی که محمود عباس داره پیشنهاد میکنه؟
بخشی بزرگی از فلسطینی ها معتقدن که این راه تأمین میکنه، حماس و جهاد اسلامی و سازمان های دیگه مثل جبهه آزادی، بخش فلسطین و بقیه، اونها هم اینو میگن و بسیاری در کشورهای عرب فلسطین.
ممکنه آقای چالنگی، ممکنه در فلسطین و بعضی کشورهای عربی پاره ای از مردم باشند که معتقد باشند کماکان باید با اسرائیل بجنگند، اسلحه دست بگیرند، بمب بذارند، آدم بکشن، اونها هم متقابلا از اینها بکشن، اما یک بخش بزرگی هم این عقیده رو ندارن. و تعیین تکلیف این که کدوم راست میگن، کدوم مورد قبول اکثریت مردمه، اینیست که به صندوق رأی سپرده بشه، به صندوق رأی واقعی سپرده بشه. ببینید در انتخاباتی که بعد از ریاست جمهوری در دولت خودگردان فلسطین شد و حماس رأی آورد، بسیار عالی، اما حماس در چارچوب دو دولت فلسطینی و اسرائیلی این راه حل انتخابات برگزار شد، در غزه به قدرت رسید، بعد مثل بسیار گروه های اسلامگرا در منطقه من جمله خود اسلامگراها در ایران انتخابات یک بار برای همیشه و انداختن پلکان انتخابات شد، دست به اسلحه برد، با جناهای میانه رو جنگید، اونها را از غزه بیرون کرد، اونها برای اجتناب از خونریزی عقب نشستن و دیگه در واقع راحل انتخابات رفت به آسمون. ببینید تمام نکته من اینه، به خصوص ما که در اون منطقه نه خاکمون در اشغال اسرائیل، نه مرز داریم، در واقع نسبت به کشورهای همسایه اسرائیل، کشورهای عربی که آخرش ما رو غیر عرب میدونن، دو پشتم عقبتر ایستادیم. هر چقدر هم که دلسوز باشیم باید بپذیریم که آخرش ما رو بازی هم نمیدن. این چه کاریست که این طور خودمون رو صفحه اول بندازیم، شعار بدیم؟ کجای منافع ملی ما تعمیم میشه؟ من یک بار در دانشگاه قزوین در جمع دانشجوها در نقد حرفای آقای خامنه ای گفتم، البته بعدش سر کارم با دادگاه انقلاب افتاد، که ایشون گفته بود مشکل اشتغال در ایران حل شود در پیام نوروزیش. من گفتم دو تا چهار تا مشکل اشتغال اگر بخواد حل شود، یک بخشش در گروه سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، وابسته میشه به بانک‌های جهانی که به هر حال نفوذ اسرائیل و یهودی‌ها در اون هست، و مادامی که در خیابون، در کوچه، در زبان رهبران ما شعار مرگ بر اسرائیل میدیم، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی جوون ما اگر در کف خیابون بیکار را میره، نرخ بیکاری ما بالای 20 و چند درصده، از جمله دلایل مهمش همین سیاست خارجی است که مرگ بر اسرائیل در محورشه و این کاسه داختر از آش شدن به این شکل. بنابراین از منظر منافع ملی هم به نظر من هیچ توجیه این سیاست را نداره، از منظر حقوق مردم فلسطین هم علاوه بر این به نظر من راه حلی که مبارزان پیر و کهنه‌کاری که سالها جنگشون هم کردن، کشته‌هاشون هم دادن، فداکاری‌هاشون هم کردن، رسیدن الان به دو دولت بشینن صحبت بکنن، به نظر من بهتر تامین کننده حقوق مردم فلسطینی هست.
خب آقای سازگار، شما در مهمان نوازی آقای نوری‌زاده شک و تردیدی نیست، جوانزد خاصه ها هست، شما الان در زمین ایشون هستین، ولی شما هم یه خود ملاحظه بکن.
ایشون قبل از برنامه من گفتن هر که میخواهد دل زنگت
بگوی. خب آقای نوری‌زاده، صحبت همین اتفاق مسئولا از جمله نامزدهای انتخابات تلویحا یا غیر مستقیم و یا مستقیم به شکل‌های مختلف، این که ما عزت و اقتدارمون رو نمیخوایم از دست بدیم و زیر نفوذ بانک‌های تحت نفوذ اسرائیل و آمریکا باشیم، اصولی داریم از جمله حمایت از خواست مردم فلسطین، رسیدن به حق.
بله حالا
بله دو دقیقه هست که شما
بله میگم متاسفانه وقتی است من میذارم در بخش بعدی اگر بله. فرصتی بود در باب مسائل اقتصادی صحبت کنیم میگم، ولی یه نکته رو براتون بگم. این که فرمودید به عنوان یه دولت اسلامی خب نگران مسائل اسلامی و دلسوز هست و احساس مسئولیت میکنه، به گمانم 100,000 مسلمان چچن که به دست آقای پوتین و روسیه کشته شدن، زنانی که بهشون تجاوز شد، خانه هایی که ویران شد، اونم مسلمون بودن، اونم رو به قبله نماز میگذاشتند و الله اکبر میگفتند و گمان نمیکنم از فلسطینیا کمتر مسلمون بودن. اونتا مقام معظم رهبری یک کلمه هم درباره اون مسئله صحبت نکرد، محکوم نکرد، و همین نشون میده استفاده ابزاری از اسلام، از فلسطین و قضایایی که ملت‌های مسلمان باشت برخورد دارن. و نکته رو فراموش نکنیم، وزیر خارجه سعودی اخیراً گفته بود هر چقدر دولت جمهوری اسلامی ادعا بکنه، بیشتر از ما عرب‌ها دلسوز مسئله فلسطین نیست و لطفاً حد مهرشون رو در همون حد نگه دارید. حالا بعد من توضیح میدم.
حتما به اون نکته بعد از رفتن به استودیوی خبر خواهیم پرداخت، اما این خبر رو هم بدم که آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در واشنگتن است. ساعتی پیش از ملاقات خانم رکسانا صابری با هیلاری کلینتون، احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر با هیلاری کلینتون مذاکره کرد، در یک جلسه مطبوعاتی مشترک با هم شرکت کردن. در این زمینه هم گزارش حتما خواهیم داشت در برنامه فردای خبرها و نظرها حتما. و همینطور قراره که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با خانم هیلاری کلینتون به زودی ملاقات کنه، در جهت و در مسیر حل عادلانه بحران فلسطینی ها و اسرائیل، که واشنگتن هم اعلام کرده که خواستار تشکیل دو کشور مستقل در کنار هم هست. فلسطین مستقل و اسرائیل مستقل و همزیستی مسالمت‌آمیز را حلی که واشنگتن از اون در دولت پیشین حمایت میکرد، دولت جورج بوش، و در دولت کنونی هم باراک اوباما برش تأکید کرد و همینطور خانم کلینتون. به سوی خبر بیرون.
شبتون بخیر. گزیده خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه ایتالیا میگوید در سفر آتیش به تهران از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست وزرای کشورهای صنعتی موسوم به گروه 8 دعوت خواهد کرد. محمود عباس رئیس دولت خودمختار فلسطینیان برای گفتگو با پرزیدنت اوباما وارد آمریکا شد. پرزیدنت اوباما 13 خرداد با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض ملاقات می کنند. رئیس جمهوری آمریکا 14 خرداد در قاهره در نشست جامعه جهانی مسلمانان سخنرانی می کند. بولیوی اتهام اسرائیل مبنی بر ارسال اورانیوم به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. یک مقام وزارت انرژی عراق میگوید که این کشور روز پنجشنبه از ایران و ترکیه خواهد خواست تا به عراق آب و برق دهد. پیونگیانگ میگوید در صورت همکاری سئول با واشنگتن در برنامه تامین و گسترش امنیت هسته‌ای، کره شمالی به کره جنوبی حمله خواهد کرد. شما هستیم در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. در تفسیر خبر از صدای آمریکا، آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای محسن سازگارا هر دو در کنار هم در استودیوی صدای آمریکا در لندن. آقای نوری‌زاده، صحبت این بود که مسئله فلسطین به هر حال از این جنبه قابل توجه است. در سخنرانی ها، صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری و همینطور رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته میشه ما وظیفه اسلامی خودمون انجام میدیم و حاضر نیستیم اقتدار خودمون رو نادیده بگیریم در برابر تمایلات و خواستا و منافعی که احتمالا برای ما خواهد داشت، برای ایران، بانک های زیر نفوذ اسرائیل و امریکا. بله
بله، ببینید اون مسئله مقوله بانک ها که صحبت میکنیم که یه مقوله اقتصادی است. بانک ها به ما اعتباری نمیدن، بله آقایون دنبالش هستن که پول بگیرن و این مشکلی که دارن مسئله این است که اعتبار اقتصادی ایران رو زیر سوال بردن و الان خب این مسئله مشکلات اقتصادی که ما تو ایران باش روبرو هستیم نتیجه برنامه های درخشان آقای احمدی نژاد که شما فکر کنید در یه مورد که اون مسئله 4800 میلیارد تومانی که تقسیم میشه بین عده‌ای از وابستگان ایشون به عنوان وام هایی که بازده سریع داره که همون خونه خریدن و فروختن و خونه ساختن بوده که بلایی به سر بازار مسکن در ایران آورد که حد نداره. یا آقای احمدی نژاد اومدن گفتن که اوراق قرضه منتشر میکنن، اوراق مشارکت در مورد پروژه گاز. خب الان ما میدونیم که اینا اومدن گفتن 8 میلیارد این اوراق رو میفروشن، از این 8 میلیارد اومدن 5 میلیاردش رو به مقر خاتم الانبیا بدن که 2 مرحله یا 4 مرحله از پارس جنوبی رو داشته و اونا با این پولا اومدن تو بازار دارن بیزینس های دیگه میکنن. این خب کدوم بانک جهانی به ایران اعتماد خواهد کرد؟ سیاستی که تمام اصل و پایش بر مبنای دستوجی و مردم کردن و سوء استفاده کردن. متاسفانه در نبود یک برنامه درست اقتصادی ما به اینجا رسیدیم و واقعا اگر جناب چالنگی فرصتی باشه، بنده در خدمت دکتر سازگارا فرصت خیلی مناسبی هم هست، واقعا بپردازیم یه مقدار به نامزدها و به برنامه هایی که عرضه کردن که در اونجا اون وقت به مسئله اقتصاد هم حتما خواهد.
نه اصلا این جزء برنامه هست من. بله آقای نوزدی، الان در مورد همین زمینه اتفاق مسئله اقتصادی رو پرسش بلافاصله من اتفاقا از آقای سازگاره همینه که شما اساسا اگر این قضیه حمایت از فلسطین های سازگار اثرگذار بوده روی تصمیم گیری های بانک ها یا سرمایه گذاری که شما اشاره کردید، برحال یه مشکلی برای ایران به وجود آورده به گفته شما، تفاوت برنامه های اقتصادی نامزد های انتخابات رو چطور میبینید؟ چرا از محور برنامه های اقتصادی سه نامزد دیگه فقط به نظر میاد متمرکز بر انتقاد از برنامه های اقتصادی آقای احمدی نژاد؟ تفاوت اساسی چی هست؟ شما برمید.
من یک نکته رو در ادامه بحث فعلی بگم. به نظر من مملکت ما، سیاستمدارای موجود ایران، یک تصمیم استراتژیک باید بگیرن. ما میخوایم کره شمالی بشیم، ما میخوایم کره جنوبی بشیم، باقیش هم دیگه به نظر من شعاره. بگیم که ما اونم دونم زیر عزت و از این حرفایی که فکر میکنیم مثلا به دنیا بد و بیرا بگیم، اسم سیاست عزتمندان هست. کره جنوبی عزت جلان از همه در دنیا بیشتر، یعنی هر دری تو دنیا رو به کره جنوبی بازه. کره شمالی هم البته موشک آزمایشگاه هفته گذشته منزوی، مردمش هم گشنگی دارن میمیرن. تولید ناخالص ملیش 40 بیلیون دلاره، با 20 میلیون جمعیت کره جنوبی با 40 میلیون جمعیت از مرز 1 تریلیون دلار، 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش رد شده. برای من این یک تصمیمه، یکی تو دنیا هست کار میکنه دوستی کرده، یکی با دنیا دعوا داره در بسته. اتفاقا مسیر فعلی که آقای خامنه‌ای به سیاست کشور تحمیل کرده، دیکته کرده، نکته ای که در این انتخابات باید بهش دقت کرد که چقدر کاندیداها حاضرن از دایره بسته که آقای خامنه‌ای گذاشته بیرون بیان، این مسیر تاش کره شمالی شدنه. ایدئال ایشون به خصوص با این قصه اتمی که ایران دنبال میکنه، ما رو میبره کره شمالی داره میکنه، با چهار اسب به اون سمت میریم. اما از این بحث کلی بریم داخل ریز حرفای کاندیداها. آقای احمدی نژاد بیشتر از هر کاری که کرده طبیعتا ناچار دفاع بکنه و خط و نشون هم واسه کاندیداهای دیگه میکشه که اصلا چرا به من انتقاد میکنید، تهدیدشون کرده، من میرم شکایت میکنم، میگیرمتون، از این حرفا. اما سه تا کاندیدای دیگه البته هر کدوم حرفای اقتصادی زدن، حرفای مختلفی زدن. من در یک نگرش خیلی کلان میتونم بگم که در واقع حرفهای آقای کرمی به دلیل اینکه آدمای مثل آقای دکتر نجفی، تا حدی برنامه‌هایی که آقای دکتر نیلی داده بوده، دیگرانی که با ایشون هستن، به نظر میرسه که سیاست های بازتر، اقتصاد آزادتر و رقابتی تر در دستور ایشونه. آقای موسوی به سیاق آقای دکتر مومنی که طراح اقتصادی ایشون هستش و نمایندگی کرد در مناظره حرف اقتصادی ایشون و دیگرانی مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک سازمان چپگراست و پشتیبان اصلی ایشونه و دیگر نیروهای چپگرایی که دور ایشون هستن، به نظر میرسه که بیشتر یک سیاست بسته و چپتر رو دنبال میکنن. در این دوتا که من از من حرفای اصلی رو دارم. البته یک بخش بزرگ برنامه های کاندیده ها همشون انتقاد از آقای احمدی نژاده و بیشتر دنبال اینن که آب رفته رو به جوی برگردونن، بی انضباطی ها و ندونم کاری ها آقای احمدی نژاد رو درمان کنن. ولی اونجایی که به راحل های اجرایی میرسن، بیشتر حرفای آقای کروبی بوی اقتصاد آزاد و سیاست درهای باز و جلب دنیا میده. من تنها نکته ای که میتونم در این بحث اقتصادی اضافه کنم اینه که همه این کاندیداها باید توجه داشته باشن که یک پای اجرای هر برنامه توسعه اقتصادی در کشور ما در بعد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی قرار میگیره. یعنی اون توسعه متوازن که سالهاست در دنیا بحث میشه یک امر واقعیه. نمیشود در کشور حرف از توسعه اقتصادی، حل مشکلات اقتصادی کشور زد، مگر اینکه شما مشکلات رو در سیاست خارجی ایران، بحث قبلیمون، حل بکنید و در سیاست داخلی ایران هم اقتصاد آزاد، رقابت آزاد سیاسی هم میخواد، دموکراسی میخواد، حقوق شهروندی میخواد و توسعه فرهنگی، کتاب آزاد میخواد، مطبوعات آزاد میخواد و سایر موارد. بنابراین یک مجموعه به هم پیوسته است. من به نظرم کاندیداها از این حیث بیشتر باید نشون بدن که مرد در واقع متوازن حرکت کردن هستن و تغییر فضای کلی مدیریتی کشن.
خب آقای نوری‌زاده، برنامه ها رو اقتصادی نامزد ها رو شما تا چند روزه منطبق با نیازهای واقعی جامعه کشور ایران میدونید و تا چند روزه عملی قابل عمل شدن برای حل این مسائل میدونید؟ آیا فقط یک کلیات در فضای انتخاباتی یا خیر اینطور نیست؟
آقای چالنگی، مصیبتی که آقای احمدی نژاد تو این 4 ساله بر سر اقتصاد ایران آورده مصیبت فاجعه آمیزیست. یعنی واقعا فکر نمی کنم این نامزدها فقط بتونن بیان با چند تا برنامه ساده تر کردن یا شعار دادن بتونن ابعاد این فاجعه رو ترسیم کنن. آقای محسن رضایی هم اشاره بکنم، چون خودش هم اقتصاد خونده، از مدتها قبل از اینکه حتی اعلام نامزدی بکنه طرحهایی به عنوان طرحهای اقتصادیش ارائه کرده بود، حتی چند کتاب داره تو این زمینه و من دنبال میکردم میدم اتفاقا در میان نامزدها او به مسئله اقتصادی یه مقدار عمیق‌تر پرداخته. اون تا طبیعتاً او امکان برد در این انتخابات نداره، ولی به هر حال به نقاط اساسی پرداخته بود. و مسئله‌ای که الان ما باش روبرو هستیم، یک طرف آقای موسوی میگوید که بعضی از برنامه‌های آقای احمدی نژاد رو ادامه خواهد داد. خب کدوم برنامه رو؟ در کجاها؟ و بعد اشاره که دکتر سازبارا کرد، مسئله مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز مشکله. هنوز آقای بهزاد نمایی و دوستانشون در دوران قبل از فرو ریختن دیوار برلن زندگی میکنن و هنوز مسئله امپریالیسم و بازار جهانی و امپریالیسم مالی و بانک جهانی توطئه‌گر هنوز در ادبیات سیاسیشون حضور دارد. آقای موسوی با اینها نمیتواند اقتصاد ایران رو اصلاح کنه. برنامه‌ای که ارائه دادن اغلب نسخه هایی هست برای یک درمان موقت، ولی ما ریشه و برنامه اساسی رو شما با صدها قرار دادی که دست سپاه دادید چیکار خواهید کرد؟ همین خاتم الانبیا رو که من الان دارم بهش اشاره میکنم، ما صحبت از میلیاردها، آقای احمدی‌نژاد میخواد 8 میلیارد به مردم اوراق بفروشه که 2 سال بعد مثلا یه بهره بهشون بده و این پولو بریزه در اختیار سپاه. خب سپاه که این عظمت رو پیدا کرده، یه جرایم شده، یه قول شده، با این چیکار خواهیم کرد؟ در اون اقتصادی که الان هر کدام از این آقایون روحانیون با داشتن یک تشکیلات اقتصادی، آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی شکر دارن، اون یکی لاستیک دنا داره، اون یکی کارخانه اتومبیل داره، با اینا چیکار خواهیم کرد؟ این اقتصاد همونطور که باز دکتر سازگارم به طور تلویر گفت، بدون اصلاح سیاسی و ساختاری نظام اصلا قابل اصلا اجرا نخواهد شد. شما مرحوم حسین عظیمی، اون استاد بزرگوارم، برید بیارید از بور بیرون بیارید، قادر نیستین اقتصادو به سامان.
یعنی ساختار اقتصادی نظام رو شما میگید باید ساختار اقتصادی نظام باید
ساختار اقتصادی که در پیوند با ساختار سیاسیه. یعنی شما وقتی سپاه رو وارد بازی اقتصادی میکنید، یه وقت بود آقای خاتمی وقتی رئیس جمهوری شد یکی از جمله اولین توصیه‌هایی که کرده بود که آقا وزارت اطلاعات باید در کار اقتصادی بیاد بیرون. بعد که آقای یونسی اومدن اینو پیاده کردن تا حدودی. این کارخونه هایی که آقای فلاحیان مثلا 20 جا کارخونه و تأسیسات گرفته بود دست، اینا رو که اومدن دیدن تازه دیدن ابعاد فساد چیه. وقتی یه مدیر کل وزارت اطلاعات مثلا ماهی 15 میلیون تومان از یه کارخونه پول در میاره، این که با فساد مبارزه نمی‌کنه. الان هم سپاه گرفتار این مصیبت و بلا شده و بدون این که اینا بتونن با این مشکل به طور سیاسی برخورد کنن، یعنی مثلا اعلام بکنن سپاه میتونه در بازسازی کشور سهیم باشه، ولی نمیتونه خودش تاجر بشه و مافیا درست کنه.
خب
آقای کروبی هم امروز گفتن که 70,000 تومان، این صحبت 70,000 تومان دوباره مطرح شده. من نمیدونم تا چه حد این نوع پولها رو به مردم دادن چاره دردها رو خواهد کرد. البته میدونید شما در اروپا، در امریکا یه حد اقل پولی وجود داره برای افرادی که از کار افتادن یا بازنشسته شدن یا مشکل دارن، دچار هندیکپ هستن، معلول هستن، اینو بهشون میدن. حالا آقای کروبی به هر حال یه طرحی رو ارائه داد در دوره قبل که همه بهش خندیدن و به قول خودش حالا اومدن اجراش کرد آقای احمدی نژاد به صورت بدتری. ایشون به نظرم شاید فکر کرده این میتونه یک مقدار مسکن باشه الان تا بشه به دردهای اساسی پرداخت، ولی من به قول انگلیسی I doubt it، یعنی مسئله اینه اگه ساختار سیاسی درست باشه ساختار اقتصادی هم درست نمیشه.
آقای نوری‌زاده به قول انگلیسی لازم نیست، ما لوران خودمون میگیم شک دارم، شما دیگه I doubt
شما فعلا قربان خیلی وضعتون خوبه، دو تا نماینده، دو تا از نامزدها از ولایت شما هستن. خب خلاصه امروز دیدیم چیکار کردن آقای بسپاش دیروز در روزنامه‌شون اومدن ثابت کردن که آقای کروبی لور نیستن، بلکه روستای ایشون همون اول که ایشون 2 ساله بودن اومدن علی گودرز روستاشون آب برده. ببینید دیگه چقدر حالا سر لور بودن یا نبودن اینا با هم دعوا دارن، تشکیک کردن در لور بودن آقای کروبی.
برای ما همه نامزدها در یک سطح هم نه جانب کسی رو داریم نه علیه کسی هستیم، ما اخبار مربوط به نامزدها رو منعکس میکنیم در صدای آمریکا.
بنده مزاح کردم.
بله خواهش میکنم، لور بودن بنده یا تهرانی بودن شما مقولاتی خارج از کار می بله عرض کنم خدمتتون. خوب آقای سازگار، در چنین شرایط عرصه انتخابات خیلی ها این انتقاد رو کردن، از جمله آقای نوری‌زاده الان اشاره کردن که سپاه پاسداران دستی داره در اقتصاد و بیشتر از دست و همینطور در قدرت سیاسی. خب تا چند اندازه میتونه تحت نفوذ سپاه پاسداران باشه انتخاباتی که در پیش هست؟ نشونه های آیا شما الان میبینید یا خیر مهار
بله.
مهارتر شده تر از انتخابات پیشه؟
مطلقا ببینید یک واقعیتی در ایران وجود داره و اون این است که حزب پادگانی سپاه که زیر نظر مقام رهبری هست یک حزب تمام عیاری است که در اقتصاد هم بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور دست داره و بیش از 800 شرکت سهام داره. همینطور در دستگاه امنیتی ما، دستگاه سیاسی ما، در دستگاه عرض شود که سیاست خارجی ما با نیروی قدسش، در همه جا سپاه سازمان منحصر به فردی شده که در همه چیز دخالت میکنه. دیشب من برای این جلسه یک دعوت شده بودم، این سوالی که از من کرد که خب آخه اگه ما نریم رأی بدیم باز احمدی نژاد میشه، من گفتم یعنی نتونستم بگم، یه مقداری شو گفتم و اون این بود که دوره قبل رأی دادن یا ندادن مردم آقای احمدی نژاد رو رئیس جمهور نکرد، در رأی دوره قبل آقای کروبی برنده شده بود، ولی این سپاه بود که تقلب کرد و به روایتی نزدیک به 10 میلیون رأی رو جابجا کردن و آقای احمدی نژاد صندوق در آوردن.
این اسنادش از کجا آقای سازگار؟ بالاخره بجز اون چیزی که آقای رفسنجانی و آقای کروبی گفتن که میتونه هر نامزد مخالفی،
من اینو
اسنادش در کجا
منتشر نشد؟ ولی من اینو از دوستانی که در وزارت کشور داشتم شنیدم که کل رأی دهنده ها 15 و خورده میلیون و بار دوم هم نزدیک که مثلا 16 و خورده میلیون نفر بود، ولی دست بردن توش تغییر دادن، دور اول که چند میلیون رأی جابجا کردن، آقای احمدی نژاد رو حتی اگه می‌خواستن طبیعی بیازن یه خود ایشونو بکشن بالا، بعد با آقای کروبی میومد بالا، ولی مخصوصا آقای هاشمی رو آوردن بالا و بازیایی که اون بار کردن. ولی به هر خود کاندیداهای موجود هم گفتن، من به نظرم این باری که داریم صحبت میکنیم
انتخابات ایران به هر حال انکار نداره که آقای خامنه‌ای هم کاندیداها رو تایید میکنه، ایشون همچنان شورای نگهبان زیر دست ایشونه، هم مهندسی میکنه، هم با سپاه این بار هادیان سیاسی سپاه به سراسر کشور اعزام شدن از قبل و بنا داره این حزب پادگانی با تشکیلاتی که داره، به قول اون فرمانده سپاه خراسان که گفته بود اگه دیر به جنبیم از دست ما میره بیرون، میخوان که آقای احمدی نژاد رو نگه دارن، برای اینکه از قبلش منتفع شدن و دست بازی در کشور داشتن. ضمن اینکه پسر آقای خامنه‌ای آقا مشتبه هم کاملا پشت آقای احمدی نژاده و همسو با این حزب پادگانیه. و من نکتم این بود که در یک همچین سناریویی که از صدر تا ذیلش ظاهرن در سای خامنه‌ای، آیا رأی دادن فایده داره یا نداره؟ آیا اصلا ما بریم رأی بدیم یا ندیم؟ همه این به قول معروف قاسمکوری اینا، همه اینا که دارن در میارن و با هم دعوا میکنن، کت کاندیداها، اصلا تأثیری داره؟ دور قبل به نظر من با بازی که کردن، تقلبی که کردن، نشون داد که مردم تأثیری نداشتن. الان مسئله همه اینه، من یعنی دو تا نکته رو میخوام بگم. همه به خصوص این دو تا کاندیدای اصلاح طلب، همه امیدشون به این است که اون 60% تا 70% که سنجش ها نشون میده، یعنی اون جمع تحریمی های کشور، اون اکثریت خاموش رو بتونن تشویق کنن بیان تو میدون. چرا که اگر موج بزرگی لااقل 30% 40% از اون 60% 20 میلیون آدم بیاد، امید دارن که اون طرف یا بترسن و تقلب نکنن. در غیر این صورت نقشه اونا این است که آقا احمد نژاد دور اول از تو صندوق برش بیارن، بار اول درش بیارن، یعنی که میدونن به دور دو بره باز ممکنه شکر. اون اکثریت خاموش یعنی دیدار بشه بیاد.
یعنی شما اینو دارید اشاره میکنید که به هر حال با همه این مکانیزمی که هست، اگر مردم اکثریت به پای صندوقای رای برن مثل اون چی که به انتخاب آقای خاتمی انجامی، امکان نفوذ سپاه پاسداران کمتر خواهد شد؟
قطعا امکان نفوذش رو داره، ولی اون بار هم تجربه‌ای که ما کردیم این بود که ترسیدن، برای اینکه واقعا مملکت ما دیگه میره در لبه بحران، برای اینکه اگر یک موج 20 میلیون آدم بیاد رأی بده شرکت بکنه، که احتمال هم داره از لج آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد مردم ایران یک واکنش رو نشون بدن، به شرطی که قانع بشن به اینکه رأیشون میتواند این کار رو بکنه، این احتمال داره که این موج بردار جمعیت بترسه، حکومت سپاه بترسه، اون بار هم ترسیدن. باز هم در انتخابات ناطق و خاتمی مختصری تقلب کردن، ولی دیگه واقعیش هم این است که مردم وقتی بیان وقت ممکن دیگه بعدش ساکت نشینن. لذا من فقط نکتم این است که به نظر من الان از این آقایون کاندیداهایی که دست دراز کردن به سوی مردم، اون اکثریت خاموش که بیاید و رأی بدید، ولو شده رأی سفید بدید، برای اینکه احمدی نژاد رأی نیاره و نصف به اضافه یک رو در دور اول نیاره، موج اومدن مردم باشه یا به یکی از این کاندیداها رأی بدید، باید این رو از این طرف بهشون گفت که شما هم متقابلن به مردم دو تا قول رو بدید تا دلشون گرم بشه. قول اول این که از خواستهای اقشار مختلف مردم، خواستهای مدنی مردم روشن و شفاف دفاع کنید. خواست دوم این که روشن به مردم قول بدید که آنچه که مانع بهش برخوردید، که مطمئنن مانع است که آقای خامنه‌ای و دستگاهی زیر نظر او خواهند بود، چرا که قوه قضاییه زیر نظر ایشون، سپاه زیر نظر ایشون، دستگاه زیر نظر ایشون معلم‌ها رو سرکوب میکنن، دانشجوها رو سرکوب میکنن، اقلیت‌ها رو سرکوب میکنن، زنان رو سرکوب میکنن. بنابراین قول دوم کاندیداها باید به مردم روشن بگن که هر جا به هر مانعی برخورد کردند، شفاف و روشن قول بدن که میان به مردم میگن به چه مانی برخورد کرد. و به نظر من برای اینکه این حرفشون احاله به بعد نباشه، این یک نکته رو الان میتونن آزمایش پس بدن به مردم. همین بسم الله، همین انتخابات، آزادی انتخابات، مقابله با تقلبی که در کمین انتخابات از طریق سپاه و بیت رهبری و آقای مشتبه و خود آقای خامنه‌ای که پشتش وایساده،
الان قول بدن بگن مردم اگه اومدید به ما رأی دادید و مثل اون بار تقلب شد دو ساعت خواب اون برد عبد بدل کردن، کلی نه که من دو ساعت خواهم برد، شفاف میایم به شماها گزارش میدیم که کجا تقلب شد. به نظر من و چه کسی مسئول بود، من به نظرم یک چنین اطمینانی در جهت به اصطلاح استراتژی کلی مردم که محاصره مدنی حکومته و قول این که موانع رو به مردم بگن، آزمونش هم همین انتخابات و مسئله تقلب، شاید کمک بکنه به این که اون اکثریت خاموش باور کنه، اعتماد کنه، بیاد به میدون و در واقع بتواند که این تقلب رو عقب بندازه.
آقای نوری‌زاده خیلی این انتقاد رو یا این نکته رو مطرح میکنن که سه نامزد دیگه ریاست جمهوری هم و هر حال در اون چی که منفی به نظر میاد در جمهوری اسلامی سهیم بودن به خاطر مسئولیت هایی که داشتن. آیا چون این انتقادی باعث میشه که این شانس به اونا داده نشه که یک بار دیگه در مقام ریاست جمهوری اقداماتی در جهت حل همین مسائل انجام بدن؟
ببینید جناب شالنگی، من اتفاقا این دلم میخواست فرصت داشتم نشد.
آقای سازگارا
دیروز نیستم. نه اصولا انشالا بالا بازم وقت داریم. من شریف امامی دیروز نیستم. عدم پذیرشش یکی از اشتباهاتی بود که نسل ما بابتش بهای سنگینی پرداخت. واقعا شریف امامی دیروز نبود، کما اینکه بعدشون فرصت تاریخی رو با دکتر بختیار از دست دادیم. آقای شریف امامی در همون زمان که گفت من شریف امامی دیروز نیستم، قانون آزادی مطبوعات رو امضا کرد و روز بعدش که ما رو دعوت کرد به نخست وزیری، صحبتایی کرد که ما آرزومون بود برای همیشه. الان وقتی آقای کروبی میاد میگه من زیر بار حکم حکومتی نمیرم، این خیلی مسئله مهمیه، چون قبلا رفته بود. حالا چرا؟ شاید واقعا این بار در 71 سالگی دلش میخواد از خودش نام نیکی به جا بگذاره. ما پیش قضاوت اینجوری نکنیم. اگر صبح من اتفاقا حرف دکتر زرفشان رو شنیدم، بسیارم به این انسان مبارز احترام میگذارم، اما اگر صحبت از این باشد که گر حکم شود که مست گیرند، جنایات فقط در سال 67 نیست، جنایات اول انقلاب که 2700 نفر از بهترین افسران این مملکت، دولت مردان، شخصیت هایی مثل دکتر آمیری تهرانی، مثل پرویز میخوای، اینا رو اعدام کردن، اونا هم جنایت بود. خب در اون زمان دولت موقت بود، بعدش هم دولت های دیگه. پس اگر صحبت از گذشته است، باید دوستان ما چه مجاهدین چه چپ ها چه دیگران برای اون شوری که برای اعدام ها داشتن، اونم به یادشون بیاد که یه روز وقتی صدای گلوله نمت میگفتن چرا اعدام ها متوقف شد. این است که به نظر بنده الان نگاه کنیم چه میگوین، چه هدفی دارن، چه برنامه‌ای برای مردم دارن. ما هم حق نداریم از اینجا تعیین تکلیف بکنیم. مردم در ایران هم میبینن واقعا مردم به سطوح آمدن و این امید رو شاید داشته باشن که یه تحولی در وضعشون در ایران ایجاد بشه.
خب آقای سازگار، امیدوارم این بار شما که رفتید به لندن کرواتی برای موزده فدیه
بردن اووردن قربان. بله اووردن تا یادشون رفت.
از غذای آسمون به ایشون عرض کردم همیشه از آسمون به زمین میباره، این دفعه ایشالله قرار از زمین به آسمون بباره. یه برگ سبزی من خدمت ایشون آوردم در لندن،
پس خوشبخت
یادم رفت بیارم بهشون بدم.
حالا دیر نشد، شما هنوز لندن هستید و این بار با علاوه بر کروات های نوزده که با خودتون میارید، حتما کروات خود شما هم خواهید آورد، یعنی صاحب دو کروات خواهید شد از این سفر.
بله مبادله کرواتی میکنیم.
به هر حال سپاسگزار هستیم از شما دوستان عزیز در لندن. بله و مطمئن هستم در کنار آقای نوزده و دوستان دیگه در لندن به شما خوش خواهد گذشت، به خصوص اینکه آقای خانسالی زارن در لندن نیست. تا اونجایی که من نه حتما ایشون باشن بیشتر خوش خواهد گذشت. به اتفاق شما با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، تندرست و شاد باشیم تا برنامه بعد.